علاوه بر توانمندی علمی، ویژگی‌های ارزشمند اخلاقی شیخ عبدالله مامقانی نیز در کانون توجه دیگران قرار می‌گرفت. چنان که درباره ایشان نوشته‌اند، دارای اخلاقی نیک و رفتاری پسندیده بود. پرهیزگاری، فروتنی، گفتار صریح و دوری از تمام مظاهر کبر و ریا و اخلاق ناپسند از ویژگی‌های نمایان وی.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
به نام خدا. سلام نگارستانی های عزیز. مرحوم علامه مامقانی ضمن بیان یکی از خاطرات خود در خصوص تألیف کتاب تنقیح المقال میگوید: شبی برای تألیف این کتاب نیازمند بخش رهن از کتاب تهذیب شیخ طوسی شدم، ولی این قسمت را در اختیار نداشتم. در این حال متوجه حضرت ولی عصر ارواحنا فداه شدم و عرض کردم: آقا جان، از من تلاش و کوشش و از شما یاری و اعانت، من اکنون قسمت رهن را می خواهم. در این حال یادم آمد که مقداری از کتاب‌های وقفی قدیمی با موضوع صرف و نحو و تفسیر که بدخط هم نوشته شده بود نزد من موجود است و از آنها استفاده نمی کنم. با اینکه اصلاً وجود کتاب تهذیب را در میان آنها احتمال نمی دادم، ناامید و مأیوس به سوی آنها رفتم و کتابی را برداشتم. ناگهان دیدم همان بخش از کتاب که به دنبالش بودم در آن موجود است و از قضا بسیار هم خوشخط نوشته شده. با خوشحالی تمام آن را برداشتم و نیازم را برطرف کردم. از شگفتی ها آن که پس از آن هر چه جستجو کردم دیگر آن کتاب را نیافتم. گویا آن کتاب اصلا وجود نداشته است. پس دانستم که این لطف مخصوص حضرت بقیت الله العظم روحی فداه بوده است و این انگیزه شد تا به کارم عشق بورزم، سختی کار را احساس نکنم و تمام وقتم را به آن مشغول باشم.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
مهمترین ویژگی اخلاقی این عالم ربانی نظم در ابعاد مختلف زندگی است. وی با برنامه‌ریزی در اوقات عبادت، تدریس، تحقیق، تألیف، ملاقات با مردم، ارتباط با خانواده و رسیدگی به امور مرجعیت، نظم قابل توجهی را بر زندگی خود حاکم ساخت که میوه‌های آن در زندگی و آثار ایشان نمایان است. دیگر ویژگی آیت الله مامقانی پشتکار و سخت کوشی در راه فراگیری، پژوهش، یاد دادن و تألیف است. او در راه تحصیل علوم دینی از همه روزهای سال استفاده بهینه کرد و از تلف کردن اوقات زندگی خود به سختی پرهیز داشت. همسرش در این مورد میگوید: او آنچنان به تحصیل علم علاقمند بود و از اوقات خود کمال استفاده را میبرد که حتی در هنگام صرف غذا هم نیم نگاهی به کتاب مورد مطالعهش میکرد. وی در سفر به خانه خدا بسیاری از کتاب‌های مرجع و منبع را با خود همراه برد و در آن سفر عبادی نیز به تحقیق، نکته برداری از آنها و تألیف کتاب پرداخت.
او با همت و پشتکار فوق‌العاده و سستی ناپذیر و خستگی ناشناس شب و روز مشغول مطالعه و مباحثه بود. در اواسط سال 1309 هجری قمری از کثرت تعطیلات ناراحت و افسرده خاطر شد و به استاد خود قضیه رو گفت و اظهار شکایت کرد که تعطیلات حوزه بسیار زیاد است. استاد او رو به تألیف و تصنیف کتاب سفارش کرد و ایشون پیشنهاد استاد خودش رو با آغوش باز پذیرفت و بر اثر پشتکار فراوان موفق به تألیف بزرگترین موسوعه فقهی شد. ایشون در دوران تألیف این کتاب با خودش عهد کرده بود که مشکلات مطالب رو تنها با فکر خود حل کند و از کسی پرسش نکند، نخورد، نیاشامد و استراحت نکند تا با تفکر و تأمل به حل مشکلات علمی نائل نیاید.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
خود او می‌نویسد که هنگام نگارش کتاب شرح شرایع تنها به عبادات واجب و اندکی خور و خواب اکتفا می‌کردم، حتی در هنگام حضور بر سر صفه قضا حاضر نمی‌شدم و هنگام قضا رو همسرم لغمه می‌کرد، بر روی کتاب‌ها می‌گذاشت و من همچنان که مطالعه می‌کردم قضا می‌خوردم. این مرد بزرگ مورد عنایت خاصه امیر مؤمنان علی علیه السلام هم قرار گرفته است و همین معنا بیش از تلاش و کوشش او در واقع در توفیقات او نقش داشته است. ایشان خودش می‌فرماید که هنگامی که شرح ابواب وصیت و قضا رو می‌نوشتم، چشم‌هایم ضعیف و کمسو شد، به طوری که مطالب رو تقریر می‌کردم و کسی دیگری آن رو می‌نوشت و نویسنده‌ای آن رو پاکنویس می‌کرد، تا اینکه دو تن از پزشکان خواندن و نوشتن رو بر من حرام کردند و ممنوع کردند و من یک هفته کارم رو تعطیل کردم، تا اینکه روزی از تعطیلی و عدم اشتغال به کتابت سینه‌ام بسیار تنگ شد و حالت گریه من دست داد. رو به حرم مطهر امیرالمؤمنان علی علیه السلام کردم و با گریه گفتم: آقای من، من خدمتگزار شما و خدمتگزار مکتب شما هستم، چرا چشمانم را شفا نمیدهید؟ بعد از درد دل با حضرت امیر به من الهام شد که به حرم مشرف بشم. بعد از زیارت مرقد شریف امیرالمؤمنان و خواندن نماز مغرب و عشا به خانه برگشتم و با دشواری بسیار مشغول تدوین و نگارش شدم. روز بعد متوجه شدم چشمانم بهتر میبیند و شب هنگام فهمیدم دیدگانم نسبت به روز پیش بسیار بهتر شده و بهتر میبیند. هنوز روز سوم تمام نشده بود که نشانه ای از ضعف بینایی در چشمانم نبود و به برکت ائمه اطهار به ویژه امیر مؤمنان چشمانم بهبودی کامل پیدا کرد. این مرد بزرگ در رشته های گوناگون دانش تألیفات دارد که در این فرصت اندک نمیتوانم به آنها بپردازم. آنچه که در زندگی این مرد بزرگ قابل توجه است این است که این مرد بزرگ در تلاش و کوشش و استفاده بهینه از وقت در اوج قرار دارد.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم دم به بد دیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
دوستان، با برنامه نگارستان کاری از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح احوالات شیخ عبدالله مامقانی می‌پردازیم. آیت الله شیخ عبدالله مامقانی وصیتی خطاب به فرزند، خانواده و دوستان خود نوشته است که بسیار مفصل و در این حال دارای نکات آموزنده اعتقادی، اخلاقی و عبادی است. این وصیت نامه با عنوان مرآت الرشاد و به صورت کتابی مستقل بارها به چاپ رسیده و حتی به زبانهای دیگر از جمله فارسی، ترکی، اردو، مالزیایی ترجمه شده است. قسمت‌هایی از این وصایا را مرور می‌کنیم. بدان فرزند عزیزم، اولین چیزی که برای تو واجب است دقت کردن در اصول دین با دلایل قانع کننده است، تا بنیان و اساس اعتقاد و یقین خود را درباره خالق خود و انبیا و اولیای او محکم کنی. فرزند عزیزم، بر تو لازم است که از گناه دوری کنی، زیرا که گناه بر تو خاری دنیا و عذاب آخرت را وارد می کند. و نیز آن که وصیت می کنم تو را به تفکر، چه این که تفکر از بزرگترین اسباب بیداری نفس و باعث صفا و نورانیت قلب است و برای رفع کدورات و شکستن شهوات و رو آوردن به دنیای باقی بسیار مؤثر است. و تفکر سر همه عبادت و رئیس آنها و مغز تمام طاعات، بلکه روح آنهاست. و دیگران که تو را وصیت و سفارش می کنم بر صبر بر بلاها و شکر در قبال نعمتها و رضای به قضای الهی، چه این که این سه وصف از بزرگترین اسباب نجات برای انسان است.
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟
چو مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب؟ چو همرهم تو نباشی، سفر چه سود؟
سرانجام در روز یک شنبه 16 شوال 1351 قمری در 61 سالگی روح آیت الله شیخ عبدالله مامقانی به عالم بقا پرکشید. پیکرش را طبق وصیتش به سوی نهر چری در خارج شهر نجف حمل کردند و بعد از غسل و کفن عده‌ای از فقیهان بر او نماز میت خواندند و سپس با تشییع کم سابقه در مقبره پدرش آیت الله شیخ محمد حسن رضوان الله تعالی علیه واقع در محله الاماری نجف به خاک سپردند.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده.
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
قنیمت شماریم لحظه ها را، قنیمت شماریم. رفتنی مثل رودن، مثل ابری پراکنده در باد.
لحظه ها را غنیمت شماریم،
لحظه ها را غنیمت شماریم.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، بسیار ممنون و متشکریم از شما که همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. غروب جمعه رو داریم سپری میکنیم. با همه وجود دعا میکنیم که انشاءالله هرچه زودتر چشمانمون به جمال دلربای مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه شریف روشن و منور بشه و ما هم از پا به رکابان حضرت ولیعصر مهدی موعود علیه السلام باشه. خیلی هم در مشهد و رضا صدای ما رو میشنوند در روز زیارتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیته و سنا خودشون رو به مشهد مقدس رسوندن. انشاءالله که برای بنده همکارانم و همه ملتمسین زیارت کرده باشید دوستان گرامی به نیابت از همه ما. برنامه‌ای که همینک تقدیمتون میکنیم بر آستان بندگی است، ویژه برنامه اذان مغرب. از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معرف التماس دعا دارم. هنگام اذان مغرب هم ساعت 20:34 دقیقه به افق قم است. ترنم
آبشار رحمت خدا،
شبنم شبنم
شبنم شبنم بر چهرم می شیند.
جز خدا کیست که در سایه لطفش بخزه؟ رحمت اوست که هر لحظه پناه من و توست.
و تو خدا بندی
حالا
باید که دست بلند کنم به تمنا، به نیاز،
دست هایی
پر از حاجت.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا
بر آستان بندگی.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که رحمتش بی پایان است و نسیم لطفش پیوست جان را نوازش می دهد. او که محمد را رحمت للعالمین داشت تا به واسطه او بر ما کرم کند و سلام و صلوات بر خاندان پاکش که بهترین پناه و راه نمایان هستند.
اللهم صل على محمد
سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز. شنوندگان عزیز رادیو معرف و برنامه بر آستان بندگی، به محضر یکایک شما سلام عرض می کنم. به برنامه بر آستان بندگی خوش آمدید. امروز جمعه سید الایام متعلق به وجود امام زمان علیه السلام هست و چهارم مرداد ماه 23 ذی القعده بهترین سلام‌ها و درودهای خودمون رو هدیه می‌کنیم به محضر نازنین مولامون امام زمان علیه السلام و درخواست تعجیل در فرج اون حضرت رو از خدای متعال داریم. هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 20:34 دقیقه خواهد بود.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، سیدیست پای بسته آن زلف
که بر قدمت بوسه ها زنم،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.
الهی موعظم فرمودی ولی پند نگرفتم، از گناهانم باز داشتی اما دست بر نداشتم، اکنون بی هیچ عذر و بهانه‌ای به پیشگاه ربوبیت آمدم، پس از گناهانم درگذر ای کریم بخشایشگر. در این فرصت‌های پیش رو که ساعت‌های بسیار ارزشمندی است در عمر ما، دعا می‌کنیم برای تعجیل و فرج امام زمان علیه السلام و امیدواریم که خدای متعال در فرج اون عزیز تعجیل بفرماید و ما رو در زمره سربازان حقیقی اون عزیز قرار بده و مهمات امور دنیا و آخرت ما رو به دست با کفایت ایشون مهیا بفرماید. همراه میشیم با قرائت دعای شریف سمات توسط جناب آقای فرهمند آزاد و التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرغاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيئتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابيح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا وأحسنت تدبيرها
و سخرتها به سلطان اللیل و سلطان النهار و الساعات و عدد السنین و الحساب و جعلت رؤیتها لجمیع الناس مرعا واحدا و اسألک اللهم بمجدک الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريف في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر سبع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق بحلفك وليعقوب بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الزمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشان الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أغمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستغلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة